این دو نکته هستن.
اولا ببینید مسئله نیست که آقای هنیه پاشه بره با ابو مازن، این داستان پیچیده تر از اینا. سازمان حماس یه سازمان بسیار پیچیده است، یک به اصطلاح بند نافش وصل به اخوان المسلمین، یه گوشه القاعده. پیروز آقای ابو مازن اعلام کرد حماس پای القاعده رو به غزه باز کرده. بنابراین یک سازمان متشکل یک گونه نیست، درش اندیشه ها و توجهات فکری مختلف وجود داره. آقای اسماعیل هنیه و شماری از همکارانش وابسته به اون طیف خردگرا هستند. اینها هستند که صحبت از گفتگو میکنن. ابو مازن هم میگه وضع باید برگرده به قبل از انقلاب، اون وقت با هم گفتگو میکنیم، مشکل این. اما در مورد اسرائیل ببینید، هم شما و هم من، آقای سازگارا، دوستان دیگر و حداقل افرادی که به قدرت نظامی اسرائیل آگاه هستن و دیدن میدونن، اسرائیل با موشک قسام ضرری نمیبینه. این موشک قسام یه چیزی بزرگتر از اون موشکایی است که با چهارشنبه سوری هوا میکردیم، یه خداله از اون بیشتره. جمهوری اسلامی هم به اینا یاد داده حلبیشو زیادتر کنن، ماده منفجرش هم زیاد، اصلا هم دقت نداره، میزنن به سوی ساختمون میره میفته تو آب. اسرائیل برای قسام با اینا نمی جنگه، اسرائیل برای این می جنگه. می دونه اگر حماس در اونجا باقی بمونه، اسلامستان حماس جایی هست که برای آینده اسرائیل خطر داره. اینو همه ما درک می کنیم. اما یک دولتی مثل اسرائیل که دولتی دموکراتیک است، باید در استفاده از زور دقت بکنه، باید مجال نده که این بچه کوچک رو سر دست بگیرن و عاشورا تو خیابونای غزه راه بیاندازن. محمد دره از یادمون نرفته، اینا رو باید جلوش بگیریم. کما اینکه محکوم میکنیم کشتن غیر نظامیان بیگناه اسرائیلی رو، انتحاری هایی که این همه اسرائیلی بیگناه رو کشتن، باید در این زمینه مراقب باشیم. حتی دولت آمریکا هم تذکر داد مقدار خشونتی که اعمال شده خیلی زیاد.
آقای سازگار، از موضوع مردم ایران نگاه کنیم. کنار سفره مردم ایران نشستیم، در برازجان، قوچان، زاهدان، بلوچستان، از جای مختلف، تهران اسم، از اونجا که نشستیم کنار سفره، صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها به سود مردم ایران هست یا نه؟ اونطور که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی میگن، این صلح یه صلح تحمیلی است و ادامه این وضعیت و نابودی اسرائیل به سود مردم ایران.
مطمئنن صلح بیشتر به نفع مردم و خوابیدن کانون بحران در منطقه، به خصوص این که ایران از 1000 کیلومتر اون طرفتر خود شد خدا آش میکنه و وارد این دعوا میکنه، برای خودش یک رسالت قائله. بنابراین آروم شدن اون منطقه، صلح بین این دو گروهی که در واقع فلسطینی ها و اسرائیلی هایی که 4000 سال در اون منطقه کنار همدیگه زندگی کردن، به نفع همه ملت های منطقه از جمله ملت ایران. حتما
چیش به نفع ملت ایران به نظر شما؟ یعنی چه عاید مردم ایران؟
اولش این است که خب پول از جیب مردم ایران در نمیاد بره برای گروه هایی که دارن جنگ میکنن. دومش این است که بلکم این یک نقطه شروعی بشود برای اینکه این سیاست محوری جمهوری اسلامی که خواهان محو اسرائیل هستش ختم بشه، برای اینکه از اون طرف وقتی ایران بالاترین دشمنی هاشو با اسرائیل میکنه، اسرائیل هم طبیعتاً بزرگترین دشمنی هاشو با ایران میکنه و زورشون در دنیا رو به کار میگیرن، لابی هایی که دارن در همین امریکا، در بانکداری دنیا، در اروپا، در جای مختلف، اونها هم هرچه از دستشون بر بیاد علیه ایران میکنن و این یک مخاصمه ایست که توان ملی ما رو تحلیل میبره و به زایل میکنه. ضمن این که در دراز مدت استراتژیک های چالنگی در منطقه، ما سیاستی که منافع ملیمونو به بهترین نحو تأمین می کند این است که بتوانیم یک تعادل ظریفی در اون منطقه برقرار کنیم که یک طرفش عربان، مصر و سعودی بزرگترین کشورهاشن، یک طرفش ترکیه است، یک طرفش اسرائیل، یک طرفش امریکا و انگلیس هستن که بیش از سایر قدرت‌ها در اون منطقه هستن. ما باید بتوانیم با یک تعادل ظریفی با همه رابطه خوب داشته باشیم، با همه دوستی بکنیم، ضمن اینکه زیادی به یکی نزدیک نشیم که اون یکی رو از دست بدیم و منافع ملیمون رو در واقع در این بازی ظریف پیش ببریم. اما اونجوری که ما الان حکومت جمهوری اسلامی داره میکنه این است که یکی از محورهای اساسی سیاست خارجیش این است که اسرائیل باید محو شود، اسرائیل باید و یا اون طرح بسیار عقب افتاده و به نظر من بچگانه ای که بگیم همه برن بیرون، هر کی مهاجرت کرده برگردیم به قبل از سال 1948، اومخ یک رفراندوم بکنیم، هر کی رأی آورد، مثل اینکه در امریکا بگین همه برن بیرون برگردیم سرخپوستا رفراندوم کنن که هر کی رأی آورد اونجا مثلا اکثریت بشه. این حرفا که معلومه که راه به جایی نداره. به هر حال این سیاست ایران در واقع سیاستی است که بلکه اگر صلح بشه، به هر حال اعراب الان همشون اسرائیل به رسمیت شناختن، آخریش مونده همین حماس که حالا دعوا درست میکنه و دعوا درست میشه و اسرائیل هم که نشون داده خیلی خشنتر هستش، هر وقت بهش حمله بکنن چند برابر پاسخ میده. بنابراین بلکه این دست از سر ما این دعوا برداره، برای اینکه تا همینجای کار شاید اگه مادیش بخوایم بکنیم میلیاردها دلار حداقل به ما فقط خسارات اقتصادی زده.
آقای نوری‌زاده، یکی دیگه از مسائل منطقه همزمان با سفر خانم رئیس مسئله کنفرانس سران عربی که قراره در دمشق برگزار بشه. ساعتی پیش که حتما اطلاع دارید نشست اضطراری وزیران خارجه عرب در قاهره، ظاهرا راه حلی برای اینکه همه عرب شرکت کنن در این کنفرانس به دست نیاورد و همچنان در ابهام هست. چرا؟
ببینید آقای چالنگی، اگر در 11 مارچ رئیس جمهوری لبنان انتخاب نشود، طرحی که از 9 کشور عربی سرانشون میرن در شرم الشیخ یک کنفرانس سران نیمه کاره برگزار خواهد شد و اینا هیچ کدوم در دمشق حاضر نخواهند شد و سوریه میداند که کنفرانسی که قرار است در دمشق باشه و دمشق مطابق قراری که پارسال در ریاض گذاشتن میزبان آن خواهد بود به جایی نمیرسه. هیچ زمان عرب ها این همه با هم در تضاد و اختلاف نبودن و جالب اینه هیچ زمانی بر سر لبنان این همه اختلاف نداشتن. رژیم سوریه به همراه جمهوری اسلامی لبنان رو به گروگان گرفته. سنی های لبنان، دروزی های لبنان، بیشتر مسیحی های لبنان، بخش عمده ای از شیعیان لبنان، اینها از این وضع بسیار ناراضی هستند. حزب الله و دیگر عوامل سوریه به همراه جنرال اونی که به قول حازم ساقیه رویای ناپلئون رو میبینه، منتها هم از قامت از او کوتاه‌تر است، هم از اندیشه و تازه پایان ناپلئون چه بود که پایان جنرال باشه، او رو هم فریب دادن. آقای نبیه بری هم که همیشه در نقش دلال بوده، بیشتر به دلال میخوره تا یک رئیس پارلمان، ایشون هم دلال بازیش در حالی که یه دستش در بیعت سوریه است، اون یکی دست هم میخواد به همه بده که بگه من با همه تون هستم. این هم جور نمیشه. لبنان به بن‌بست رسیدن گروه های سیاسی و به اعتقاد من این ماجرا میرود که به صورت یک درگیری بزرگ درآید. علی اکبر محتشمی رئیس به اصطلاح کنفرانس حمایت از انتفاضه مصاحبه داره در سایت تابناک، بسیار خطرناک. در این مصاحبه او پیش بینی میکنه به زودی منطقه شاهد درگیری وسیع باشه. حزب الله به بن‌بست رسیده، گزیری جز این نداره در منطقه جنگ دیگری راه بیاندازه. البته سوریه میترسه از پیامدهای این جنگ، ولی بدش نمیاد لبنان نابود بشه به کلی و بنابراین هیچ بعید نیست با تحریک جمهوری اسلامی و برنامه ریزی آقای حسن نصراللهی که میگوین حرب مفتوحه، جنگ باز، یک بار دیگه یک ماجراجویی خطرناک رو اینها بهش دست بزنن به انتقام کشته شدن عماد مغنیه‌ای که حالا خانومشم که در تهرانه میگوید که سوریه ها کشتنش نه اسرائیل. بنابراین اینا ممکنه یه ماجراجویی بکنن. سعودی ها به شهروندانشون گفتن برگردن به کشور، کویتی ها همینطور، اماراتی ها همینطور، عرب ها دارن میکشن خودشون از لبنان بیرون و فضای بسیار خطرناکی است و واقعا شاید یک معجزه نیاز داره لبنان که از شر توطئه‌های سوریه و جمهوری اسلامی خلاص بشه. خانم رایس در سفر اخیر خودش به منطقه ابراز نگرانی کرده، مصر بسیار نگرانه، سعودی ها همینطور. در نشست قاهره وزرای خارجه آقای سعود الفیصل هم گفت تا زمانی که لبنان رئیس جمهوریش دعوت نشه به کنفرانس سران بیاد، این کنفرانس اصلا معنایی نخواهد داشت. بنابراین حال که عملیات نظامی اسرائیل در غزه متوقف شده، چون سوریه راه افتاده بود، عاشورا که بله، وقتی غزه اینجوریه چرا راجع به لبنان حرف میزنیم؟ جلسه بکنیم راجع به غزه حرف بزنیم. اسرائیل سریع نیروهاشو بیرون کشید، این بهانه رو از دست اینا بیاره بیرون و الان دیگه صحبت غزه نیست. حالا باید به غزه رفت کمک کرد. مسئله لبنانه و بار دیگر توپ برگشت به زمین سوری ها، اومده به آقای دبیر کل جامعه عرب امر موسی بشار برگشته گفته که بیان در سوریه، در لبنان میشل سلیمان رو انتخاب بکنن به عنوان رئیس جمهور، فرمانده ارتش رو، بعدم یه دولت موقت درست کنن. لبنانی ها زیر بار نرفتن، گروه 14 مارش گفتن ما دولت موقت نمیخوایم، ما دولت دائمی درست میکنیم با رئیس جمهوری جدید. اوضاع بسیار خطرناکیست.
خب آقای سازگار، ما با یه تی دونش ایمیل داریم و ایمیل پرسش از شما، همینطور از آقای نورزاده هم ایمیل های دیگه داریم، از هر دوی شما پرسش هایی دارن. سپاسگزاریم از ایمیل های شما عزیزان. عرض کنم خدمتتون، گفتن که جواد ز از سلام رسوندن از آقای دکتر سازگارا بپرسید اگر همینطور مسئله هسته ایران، قطعنامه رو صحبت کردیم، تماشاگران ما در جریان هستن، قطعنامه شورای امنیت، مسئله هسته ایران همینطور پیش برود، احتمال وقوع جنگ هست و تا کی این تحریم ها میتواند ادامه داشته باشد؟ این با توجه به خبری که بوده در جریان سپاه پاسداران 600 واحد رزمی رو در سراسر کشور مستقر کرده، مسئولشون آقای زاهدی، محمد رضا زاهدی، فرمانده نیروی زمینی سپاه، گفته که ما در حالت امنیتی شدید هستیم و احتمال یک تهاجم به ایران. خیلی معتقدن برای انتخاباته، ولی به هر حال این پرسش بیننده ماست از شما.
بله، ببینید اون مانور سپاه که دقیقاً فقط به درد انتخابات میخوره، کمون که فرمانده سپاه هم آقای جعفری گفته بود که مأموریت اصلی سپاه که رهبری بهشون داده امنیت داخلی و مواجهه با توطئه‌های دشمن در داخل ایران، این برای مرعوب کردن دیگران در انتخابات. اما ببینید در خصوص قطعنامه، این قطعنامه برخلاف چیزی که آقای احمد نژاد مهر ماه صراحتا گفته بود، دیگه قطعنامه تصویب نمیشه، تصویب شد. هر آدم معمولی هم میتونست پیش بینی کنه این قطعنامه تصویب خواهد شد، خیلی هوش و درایت بالا نمیخواست. و به نظر من مواد 9 10 و 11 این قطعنامه وقتی میخونید فشار زیادی رو روی اقتصاد ایران خواهد آورد. یعنی در ماده 9 اون چیزی که قبلا هم زمزمش بود تصویب شده، شرکت های بیمه برای مبادلات تجاری و سرمایه گذاری در ایران به تمام کشورهای عضو سازمان ملل تکلیف شده که باید محتاط باشند، مبادا که بره برای پشتیبانی تکنولوژی هسته‌ای. و این حرفای کشدار اینجوری بهانه میده که هر کشوری رو بخوان جریمه بکنن. ماده 10ش در واقع این قطعنامه مسئله بانک ها رو مطرح میکنه، بانک ملی و صادرات رو اضافه میکنه به بانک سپه سابق. و ماده 11 که برای اولین بار مطرح شده مسئله کارگوهای ایران، یعنی هم محموله های هواپیمایی ایران، ایرانه و هم کشتیرانی جمهوری اسلامی، اجازه میده به همه کشورها هر وقت مشکوک بودن کنترل کن. این مقدار زیادی نرخ حمل و نقل رو برای ایران بالا خواهد برد، بیمه رو افزایش خواهد داد. و بذارینش کنار اون ماده 9 که شرکت های بیمه مرکزی رو به جای میرونه که مال و تجاره برای ارسال به ایران رو بیمه نکنند اصلا از ترس جریمه هایی که بعدا خواهد شد، به شدت ایران رو در فشار قرار خواهد داد. اما این که در همین قطعه هم پیش بینی شده اگر ایران
تمکین نکرد 60 روز بعد آژانس گزارش بده. شرط روشن رو هم گذاشتن برای اینکه باید ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه. آقای سولانار هم همین قطعه مأمور کرده که امروز آقای احمد نژاد صحبت کرد، گفت ما با هیچ کی صحبت نمی‌کنیم. نمی‌دونم این باز از حرفایی که از دهن آقای احمد نژاد در رفته یا سیاستی است که در شورای امنیت تصدیق شده. ولی به هر حال ببینید، این قطعنامه به ما و به همین شکل در پاسخ این سوال نه به جنگ منجر نمیشه. اما یک حرف خطرناکی رو آقای شریعت مداری در روزنامه کیهان امروز نوشته و گفته که در تنگه هرمز ما در آبهای تریتوریال خودمون، در آبهای به اصطلاح 10 مایل ساحلیمون میتونیم کشتی‌ها رو بگردیم. البته خیلی کشتی‌ها از این منطقه رد نمیشن. اگر دنیا بخواد با ما این کارو بکنه، ما کشتی‌ها رو متوقف میکنیم، کشتی‌ها بین‌المللی رو و ما هم بله آقای حالا ایران دیگه، یعنی کشور ایران. خب ببینید، اون اجازه الان با تصویب شورای امنیت سازمان ملل به 14-1 به اتفاق آرا در واقع در بنهای یک رأی اندونزی تصویب شده، دنیا برایش لازم الاجراست. ایران اگر دست به همچنین ماجراجویی های بزنه، اون وقت باش برخورد خواهند کرد. من یک نکته ای رم بگم در انتهای این پاسخ. بنابراین پاسخ خلاصش این است، نه از دل قطعنامه خطر جنگ نیست، اما ادامه تحریم ها تا ایران غنی‌سازی متوقف نکنه خواهد بود. اما امثال این نسخه ها آقای شریعت مداری اگر در دستور قرار بگیره، چرا خطر درگیری و جنگ هست. ضمن اینکه آقای بوش تا قطعنامه بعدی بخواد بره و تصویب بشه، احتمالا به انتهای کابینه آقای بوش میرسه و میفته به نفر بعدی. اون نکته که میخواستم بگم این است که یک اتفاقی هم در حاشیه این قطعنامه در ایران افتاد که برای اولین بار بود میافتاد. شورای سند خیلی جالب این روزها منتشر شد و اون است که شورای امنیت کشور تصویب کرده امضای معاون وزیر ارشاد به تمام روزنامه‌های کشور ابلاغ کردن که راجع به این قطعنامه نه که فقط چیا رو نگید، چیا هم برید بگید. برید بگید نمیدونم اروپا با آمریکا اختلاف داره، برید بگید نمیدونم ما پیروز شدیم، برید بگید که آمریکا شکست خورد. و خیلی جالبه اینه که این در ایران واقعا در قبل از انقلاب اصلا سابقه نداشته. سانسور اینجوری درست باشه کشورهای کمونیستی که پلیت برو تصویب کنه در حزب مسواد بنویسه. من واقعا وقتی اینو میخوندم گفتم اصلا دیگه احتیاج به این دردسر نیست، بجن روزنامه یک مردم روزنامه ها برن از روزنامه که اون رو نویسی کنن دیگه، دیگه احتیاج نداره که روزنامه دیگه در بیاد. و این هم خیلی جالبه در حاشیه. بنابراین متاسفانه حکومت میخواد مردم ایران رو در بیخبری نگه داره.
خب آقای نورزاده، امیدوارم همچنان خوشحال باشید از اینکه آقای سازگار سفر نرفتن. وقتی چون برای شما مونده کمتر از یک دقیقه است. از خودت یکی از دوستانمون به مجید خواسته بودن در مورد ریاست جمهوری لبنان بپرسیم که خود شما توضیح دادید. اما یک نفر از دوستان پرسید، بینندگانم 27 ساله فرشید، با اعلام نهایی اسامی نامزدها آیا افراد مفیدی رو در تهران و کرج سراغ دارید؟ سوال شخصی بعدش، اگر در تهران بودید آیا رأی میدادید یا خیر؟
خصوص اشکام اجازه بدید ما بحث انتخابات رو بگذاریم برای هفته آینده به طور مشروع‌تر. من دو تا نکته رو میخوام اضافه کنم. این صحبتی که آقای سازگارا کردن در مورد یادداشت علیرضا ملکیان به مطبوعات، رسانه‌ها، سایت‌های اینترنتی و غیره، این یادداشت نشان دهنده این است که رژیم جمهوری اسلامی مردم ایران رو نامحرم و غریبه می‌داند و چون باید به مردم غریبه دروغ گفت، رژیم جمهوری اسلامی که از ابتدا تا امروز، از آنجا که رهبرش در پاریس اون وعده ها رو داد تا امروز، همگاه دروغ گفته، مردم ایران غریبه بودن، بنابراین مردم ایران نباید حقیقت رو بدونن. این یه نکته بود. نکته دیگر وقت نداریم هیچی.
بخواهش من حداقل این بخشش رو جواب میدید، اگر در تهران بودید شرکت میکردید رای میدادید؟
نه من شرکت نمیکردم و برای من الان خیلی جالب بود آقای چالنگی، خداحافظی قبل از اینکه بکنم، که تهران الان مردم در گیرودار اخبار مربوط به دستگیری سردار زاره هستند و این یادمون باشه حادثه بسیار مهمه.
از شما همین پرسش داشتم آقای سازگارا. فرشید 27 سال تهران.
نه آدم زندگیش کاری که بی حاصل باشه نباید بکنه. رای دادن به این انتخابات کار بی حاصلیه. حالا تفصیلش میمونه برای هفته
آینده. امیدواریم به پایان این برنامه میرسیم. با سپاس از آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر نوری‌زاده در لندن و اینجا در استودیوی آقای سازگارا با ما بودن. تا فردا شب ساعت 11 در تفسیر خبر، روز و روزگارتان همواره خجسته و خوش باشه.